اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ما این نیاز رو پیدا میکنیم که مسئله بقاء موضوع و یا صدق نقض رو بر چه اساس و معیاری تشخیص بدیم. آیا در اینجا مشخص عقل با دقت عقلی است یا لسان ادله و یا عرف؟ عقل رو قبلا عرض کردیم در بیان شیخ رضوان الله علیه. لسان دلیل رو ایشون می‌فرمایند که اگر ما معیار رو لسان دلیل قرار بدیم، گاهی از اوقات در ادله معیارهایی به دست میده که میتواند برای ما منشأ اثر باشه در اینجا. مثلا ما در ادله داریم الماء المتغیر نجسون و همینجور داریم الماء تنجس اذا تغیر. بین این دوتا فرقه، تفاوت میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر گفتیم الماء المتغیر نجسون، اون چه که در اینجا موضوع واقع شده ماء متلبس به تغیر هست، یعنی تغیر فعلی. خب اگر این تغیر فعلی بعدن مایی بود که این تغیر رو نداشت، اینجا دیگه استصحاب نمیشه، چون یزول الحکم به زوال تغیر، وصف تغیر در اینجا داخل در موضوع شده. الماء المتغیر نجسون، الان ماء هست متغیر نیست، بنابراین حکم زائل میشه، جای استصحابم نداره. در دومی الماء تنجس اذا یا ینجس اذا تغیر، در اینجا موضوع دیگه تغییر واقع نشده، اینجا موضوع ماءه. الماء ینجس اذا تغیر، این پس تغییر پیدا کرده بود، الان تغییر نداره، اما همون آبی است که در گذشته تغییر پیدا کرده. ماء موضوع بوده و نجس شده، الان که شک میکنیم در بقاء نجاست، این موضوع ما باقیه در اینجا طبق این دلیل. بنابراین اینجا تفاوت میکنه که ما بیایم به اون عنوان الماء المتغیر نجسون تمسک بکنیم، یا بیایم به این عنوان الماء ینجس و اذا تغیر تمسک بکنیم، اینجا تفاوت میکنه. و تفاوتش هم به اینه، در صورت اول ما اصلا حکم زائل میشه به زوال تغیر، در صورت دوم اینجا قابلیت استصحاب میمانه. بعد مرحوم شیخ یه بیانی دارن که این رو باید درش دقت کرد، که مرحوم شیخ میفرماین علاهازا، این معیار رو که شما در لسان ادله دیدید، اگر دلیل ما لفظی نبود، خب دلیل وقتی لفظی نبود، موضوع رو به حسب عنوان ادله مستفاده از ادله که دیگه نمیتونیم استفاده بکنیم، اینجا میخوایم استصحاب بکنیم، اونم در غیر جهت رافع. استصحاب انت شک فر رافع جاری میشه در این موارد، مشکلی هم نداره، اما در غیر شک در رافع که در اینجا میخوایم ببینیم موضوع باقی مونده یا موضوع باقی نمونده، چون همون جور که دیروز عرض کردیم این با یک تفاوت در یک قید و اضافه یحتمل در اینجا که موضوع حکم باقی نمانده باشه. چرا؟ چون همون اضافه و همون قید ممکن است مقومیت داشته باشه نسبت به حکم، بنابراین با زوالش حکم هم زائل بشه. ایشون میفرمایند توجه داشته باشیم در غیر در شک رافع، یعنی در موارد شک در مختزی، در غیر شک در رافع، اگر ما دلیلمون دلیل لفظی نباشد، اینجا به اصطلاح تمییز موضوع مشکل داره. چرا مشکل داره؟ چون هر قیدی که زائل شده احتمال دخلش رو میدیم در حکم، بنابراین استصحاب رو نمیتونیم جاری بکنیم. و که انه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا میخوان مسئله ای رو عنوان بکنن که این اشکالی است که اگر ما ضابط رو مختزای دلیل قرار بدیم که در اینجا بیایم بگیم به دلیل مراجعه میکنیم، در جاهایی که دلیل لفظی نداریم گیر اساسی داریم، و اگر شک کردیم در دخل ای تغییر یا ای تفاوت در موضوع، در اینجا دستمون میلرزه و اون حالت سابقه رو ابقاء نمیتونیم بکنیم و استصحاب نمیتونیم بکنیم. این هم نسبت به ادله اگر معیار رو مقتضای دلیل قرار بدیم. اما یک معیار سومی در اینجا داریم که عبارت است از عرف. اینجا من رو این معنا تأکید دارم که آقایون عزیز این را توجه داشته باشند. این بحثی که مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرده اینجا یکی از دقیق ترین بحث هایی است که در این بحث عرف مطرح شده. خب کلمات اعلام هم بعدن ذکر میکنیم، اما بحث شیخ انصافا بحث دقیقی است و این رو بهش عنایت بفرمایید. شیخ میفرماید که ضابطه سوم این است که ما رجوع به عرف داشته باشیم. یعنی چه؟ یعنی هر جا عرف میگه موضوع در اینجا باقی مونده، ما موضوع رو باقی بدانیم و حکم رو روش ابقاء بکنیم، استصحاب بکنیم، معروض باقیه دیگه. هر کجا عرف میگه باقی نمانده، اینجا استصحاب نکنیم و حکم رو جاری نکنیم بر این معروض. اینجا عرف که میگیم، اون چه که قبل داشتیم مثل اون دقت‌های عقلی، عرف اون دقت‌های عقلی رو نداره. یعنی جاهایی میگه موضوع باقیه که اگر دقت عقلی منات و معیار باشه، عقل میگه موضوع باقی نیست و بالعکس. حتی نسبت به جاهایی که ادله رو ملاحظه میکنیم، یعنی موضوع رو میخوایم از ادله اخذ بکنیم، گاهی از اوقات عرف موافقت با اونها هم نداره. مثل همین مثال الماء المتغیر که زدیم و دوتا عنوان داریم، خب عرف گاهی ممکنه حرفی غیر از اینها داشته باشه. مثلا مرحوم شیخ مثالایی هم که میزنن، البته چون مثال اینجا زیاد میزنن، خودشون هم در آخر میفرماین که یه وقت کسی به این مثال زدنهای ما اشکال نکنه، به هر حال مثال زیاده، ما اینا به ذهنمون رسیده و این مثال‌ها رو گفتیم، این معیار نشه برای شما. اونی که ما می‌خوایم بگیم اون چیزیست که از این مثال‌ها می‌خوایم بهره برداری کنیم، مطلبی که می‌خوایم بگیم. برای واضح کردن مطلب مثال رو می‌زنیم. مثلا ایشون می‌فرمایند که با ادله ثابت شده که الانسان طاهرون، خب این انسان طاهر هست، دست بهش بزنیم نجس نمی‌شه، انسان دیگه، با کلب فرق می‌کنه. وارد شده در ادله الکلب و نجسون، دست تر بهش بزنیم نجس میشه، اما این انسان دست تر بهش بخوره نجس میشه. اگر این دوتا مردن، یعنی این انسان و کلب مردن، عرف در اینجا خب چی میگه نسبت به حکم شارع بعد از موت؟ این انسان در زمانی که زنده بود طاهر بود، الان مرده، عرف چی میگه؟ میگه طاهره یا نجسه؟ کلب نجس بود در زمان حیاتش، الان که کلب مرده، آیا حکم در اینجا عرف حکم میکنه که نجسه یا طاهره؟ خب اگر اینجا ما بخوایم دقت کنیم، اینجا موضوع از نظر عرف چیه؟ عرف مرحوم شیخ میفرماید عرف میاد حکم میکنه در مورد انسان به ارتفاع طهارت انسان، در مورد کلب حکم میکنه به بقاء نجاست کلب. عرف اینجوری حکم میکنه، شیخ میفرماید. با اینکه اینجا صدق به فرمایش شیخ، صدق ارتفاع و بقاء در اینجا به حسب دقت نیست. چرا؟ برای اینکه طهارت و نجاست در اینجا حمل شدن بر این عنوان دو حیوان، انسان هم حیوانه، انسان حکم طهارت داشته، کلب به عنوان حیوان حکم نجاست داشته. الان دوتایی که مردن، این صورت حیوانیت که از بین رفت، این جماد شده، این که دیگه حیوان نیست، این حیات نداره. انسان زنده بود، حیوان ناطق بود، طهارت هم داشت، الان که مرد شده جماد. این کلب زمانی که زنده بود این نجس بود، الان که مرد شده جماد. عرف چجور در اینجا میاد میگه حالا که جماد شد این انسان نجس است و اون کلب حالا که جماد شد نجاستش باقیه؟ عرف در اینجا در مثال انسان موضوع را باقی نمیدونه، چی حکم میکنه، از چه باب حکم میکنه؟ اینجا شیخ باز حرف داره، میفرماید باز شبیهش مثل حکم عرف، عرف میاد در زوجیت بعد از موت احد زوجین حکم زوجیت میکنه. یعنی در اینجا اگر این شوهر مرده، زن بیوه شده، حکمی هست که روی زوجیت میاد. عرف در اینجا میگه این زوجیت بعد از موت زوج باقیه یا از بین رفته. عرف حکم میکنه به زوجیت، با اینکه این زوجیت قائم به زوج بوده، الان زوج مرده، اما عرف این موضوع رو باقی میداند. ایشون میفرمایند قد تقدم حکم عرف به بقاء کریت ما کان کرن سابقا، قبلا کر بوده، الان کر هست یا کر نیست، عرف حکم میکنه به بقاء. یا وجوب اجزاء واجبه قبل تعذر بعضها، قبل از آنی که بعضی از این اجزاء متعذر باشه آوردنش واجب بود، حالا که تعذر پیدا کرده عرف میگه بازم واجبه. حتی اندر تعذر، بله شارع خودش حکم میکنه اندر اساقته، اما عرف در اینجا این تفاوتی نمیبینه. یا ایشون میفرمایند سواد، اینجا استصحاب سواد در جایی که این رنگ سیاهی غلیظ بوده بعدن تبدیل شده به یک مرتبه ضعیفه ای از سواد، عرف میگه اینجا باقی هست، عرف حکم میکنه به اصطلاح. و روی همین جهت مرحوم شیخ میفرماید که روی این محک ما میبینیم بعضی از فقهای بزرگ ما مثل فاضلین، مرحوم محقق در معتبر و مرحوم علامه در منتها، آمدن استدلال کردند به همین معنا برای بقاء نجاست اعیان نجسه بعد الاستحاله. یعنی حتی سگ در نمکزار نمکم بشه، آمدن گفتن اینجا موضوع باقیه و این نمکی هم که تبدیل شده اون هم نجسه. این دو بزرگوار آمدن فتوا دادن. چرا؟ استدلالشون اینه که نجاست قائم است به اعیان نجسه. به اعیان نجسه یعنی به ذات اعیان نجسه، نه به اوصاف اجزا. الان که نمک شده اوصاف عوض شده، ذات باقیه، بنابراین با تغییر در اوصاف این عرضم به حضورتون که خود اون اجزا از بین نمیره، باقیه، منتها این تبدیل شده، وصفش قبلا اون وصف حیوانی داشت، گوشت بود، الان تبدیل به نمک شده، بنابراین نجاست باقیه. و بعد هم میفرماین لنتفاع ما یقتضی ارتفاعها، ما اینجا دلیلی نداریم که اون نجاست از بین رفته باشه. این کلام معتبر رو مرحوم شیخ نقل میکنن، تعبیرشون اینه، مرحوم شیخ، مرحوم محقق در معتبر فرموده است به ان نجاسته قائمتون بالاعیان نجسه لا به اوصاف الاجزاء فلا تزول به تغییر اوصاف محله ها و تلک الاجزاء باقیه و تکون نجاسه باقیه لانتفاع ما یقتضی ارتفاعها. این کلام مرحوم محقق در معتبر بود که عرض کردیم مرحوم علامه هم شبیه به این در منتها فرموده. و مرحوم فخرالمحققین در اینجا دلیلی که برای نجاست آوردن، ایشون هم همین معنا رو فرمودن که این اعیان نجسه بعد از استحاله باز هم حکم نجاستشون میشه. چرا؟ به اصالت بقائها، عبارت ایشون اینه، به اصالت بقائها و به ان الاسم امارتون در اینجا فلا یزول الحکم به زواله. خب ایشون میفرماین شک میکنیم که آیا باقی هست یا باقی نیست. خب انداز شک باقیه دیگه در اینجا نجاست. این یکی. البته حالا ما باشیم اینجور استدلال نمیکنیم، چون این استدلال در مواقع شکه، وقتی دلیل نداشته باشیم. ایشون بعدن تمسک به دلیل دارن. بعد میفرماین اون دلیلی که میارن در اینجا، البته این هم هست در بیان اعلام که گاهی از اوقات استناد به اصل قبل از دلیل میکنن، این حالا تازگی از ایشون نداره یا فقط اختصاص به ایشون نداره. بعد در بچه دیگر میفرماین و به ان الاسم امارتون و معرفون، اسم اماره و معرفه، این کلبه، الانم که سگ شده کلبه، این عین نجس هرچه که بوده این خنزیر بوده یا هرچه بوده، الان هم که نمک شده این اسم برش صادقه، اسم اماره و معرفه، با زبالش عرضم به حضورتون که این از بین نمیره. این حکم رفته روی اساس نه روی اسم. این کلب بود الان نمکه، این عرضم خنزیر بود الان نمکه، با اسم که چیز تغییر نمی کنه. اسم اماره است، نشانه است، اساس که نیست. در واقع که انم میخوان بفرماین جسم در اینجا، نفس جسم موضوع حکم نجاست بوده و این جسمیت باقی است. بعد ایشان میفرماین این کلماتی که حالا ما نقل کردیم از مرحوم محقق در معتبر و از مرحوم فخرالمحققین، این ولو ما در این حرفا گیر داریم، محل ایراده. چرا؟ برای اینکه در اینجا ثابت نیست که حکم شرع به نجاست، اینکه شارع آمده حکم به نجاست کرده، این حکم قائم به جسم باشه، چون جسم کلب مشترک بین جسم، مشترک عنوان جسم بین حیوان و جماد. قبلا حیوان بود جون داشت، الان جماد شده. اگر در اینجا این همون معنای عرفی هست که آقایون میخوان استفاده کنن، اگر معروض حکم، معروض مستصحب ما جسم باشه، اینجا با استحاله جسمیت که از بین نرفته. اگر حیوانیت اسم باشه، همونجور که فخرالمحققین مثلا استدلالشون در استدلالشون بود، اگر اسم باشه، ولی کلب الان دیگه کلب نیست، از بین رفته، این نمکه، یا خنزیر از بین رفته، اما در اینجا حکم نجاست رفته رو عنوان جسمیت که شیخ اینجا اشکال میکنه، این ثابت نیست، بل ظهور و عدمه، بلکه عدمش ظاهره، این رو استفاده نمی کنیم. بعد ایشان می فرماین ظاهر ادله این است که احکام از اسماء تبعیت می کند، یعنی همین عنوانی که مرحوم فخرالمحققین نفیش کرد، این احکام تابع اسماء، مادام که عنوان کلب صدق می کنه عنوان نجاست هست، وقتی عنوان نمک صدق کرد در اینجا، اینجا دیگه عنوان نجاست نیست. بعد مرحوم شیخ می فرماید خود علامه هم به این معنا در کتاب منتها در باب استحاله اعیان نجسه استناد کرده، یعنی ایشون هم آمده اعتراف کرده به این معنا که اونی که از ادله استفاده می شود مستفاد از ادله این است که احکام تابع اسماء هست، اسم در اینجا صدقش مهمه. منتها در اینجا ایشون میفرمایند که ولو علامم در اینجا آمده و این تأکید رو داره، اما خود این شاهد بر این است که این امکان وجود داره که ما بیایم موضوع رو، اون موضوعی را که معتبر میکنیم ذات مشترک باشد بین اون وصف عنوانی و فاقده، یعنی اون وصف حیوانیت و فاقد حیوانیت، مثل جسم، همون جور که در نجاست کلب به موت گفتیم. چون اهل عرف نمیفهمند در اینجا که اگر این کلب مرد، یک نجاست دیگری پیدا کرده که این نجاست با موت حاصل شده. نه، این کلب نجس بود، هنوزم نجسه، هنوزم کلبه و نجسه. حالا اینجا همین عرف که در اینجا در کلب میان این حرف رو میزنه، شیخ میفرماید این عرف میفهمد که در اینجا وقتی انسان باشه و کلب نباشه و این انسان بمیره، اینجا عرف معتقده که اون طهارت که در انسان بود از بین رفت و الان چیزی که باقی مونده نجاسته. یعنی در واقع همونی که ایشون میفرمایند اون عنوان مشترک را بین واجد الوصف، واجد وصف حیوانی و انسانی و فاقده که الان استحاله شده و نمک شده یا الان مرده، اینجا اون ذات مشترک که گفتیم جسم باشه، این رو به اصطلاح در اینجا میفهمه، این رو احساس میکنه، عرف این رو میفهمه در اینجا در خصوص انسان. به هر حال ایشون میفرمایند که خود عرف در اینجا مختلفه، در مثل سگ، در مثل کلب اونجور میفهمه، در مثل انسان اینجور میفهمه. خب ما اینجا ضابطه چی میخوایم بگیریم؟ بعد ایشون میفرمایند که کلماتی که عنوان میکنن بعضی از متأخرین، مراد ایشون مرحوم فاضل هندی است در کشف اللسان. مرحوم فاضل هندی در اینجا یک حرف عجیبی داره و اون این که فرق گذاشته بین استحاله نجس العین و استحاله متنجس. یعنی آمده ایشون فرموده اگر نجس العین استحاله شد در اینجا پاک میشه، اما متنجس اگر استحاله شد پاک نمیشه. چرا این حرفو زده؟ ایشون فرموده برای اینکه این معنایی که در اینجا ما آمدیم گفتیم موضوع نجاست، در دومی اون عنوان استحاله شده نیست، خشب استحاله شده، اینجا عنوان عنوان جسمه. یعنی فرض بفرمایید در نجس العین اینجا کلبه، این کلب الان تبدیل شد به نمک، الان که تبدیل شده ایشون میفرمایند که موضوع نجاست در اینجا اون عنوان استحاله شده نیست، بلکه اون عرضم در کلب عنوان استحاله شده است. وقتی استحاله شد دیگه عنوان وجود نداره، کلبیت وجود نداره. اما در مثل عرضم به حضورتون که متنجس، مثل خشب ایشون مثال میزنه، خشبی که نجس شده، اگر این خشب تبدیل به زغال شد اینجا این خشب باقیه، اینجا عنوان مستحیل پیدا نشده، خشب خشبه، صورتش عوض شده. این فرمایش رو اینجا داره ایشون که این میفرماید این جسمش باقیه ولم یزل بالاستحاله. شیخ میفرماید در بادی نظر این استدلال خوب میاد، اما ان دقیق النظر یختزی خلافه، اما اگر دقت بخوایم بکنیم نه، این فرمایش درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما اگر بدانیم که نجاست در متنجسات روی چی میاد، وقتی چیزی نجس شد، یعنی نجس العین نیست بلکه نجاست عارض می شود، آیا در اینجا محمول در اینجا به قول معروف این صورت، این موضوع در اینجا، این نجاست که حمل می شود بر معروض، معروض و موضوع در اینجا صورت جنسی است که جسم باشه، یا صورت نوعی است؟ ایشون می فرمایند که در فتاوا و معاقد اجماعات این معنا وجود داره که آمدن در متنجسات نجاست رو حمل کردن بر صورت جنسیه. صورت جنسیه یعنی جسم در مقابل صورت نوعیه، این هست. ولذا آمدن گفتن که ان کل جسمن لاقا نجسن مع رطوبت احدهما فهو نجسون. کل جسمن گفتن، جسم که میگن یعنی جنس مرادشونه، مادام که این جسمیت باقیه. خب جسمیت در موارد استحاله باقیه، جسمیت هست، جسم که تغییر نکرده، نوعی که عوض شده و تغییر کرده. منتها ایشون میفرمایند اینجا توجه بکنیم، که این تعبیر جسم که میکنند این از باب، یعنی اینجا این اشتباهی است که در کلمات پیدا شده. تعبیر به جسم که در ادله باشه یا در کلمات فقها باشه، نه اینکه در اینجا میخوان بگن این حکم عام است لجمیع الاجسام الملاقیه، یعنی در اینجا سببیت ملاقات للمتنجس در جایی است که با جسم ملاقات بکنه، فقط همین. این مراد اینه، یا اینکه مرادشون این بوده که از اول صحبت جسم که کردن نظر فقها این نبوده که در اینجا معروض، در اینجا جسمه، معروض جسمه یعنی حکم منوط به جسمیت باشه، نه، اینجا از باب این که سبب ملاقات رو میخوان بیان بکنن آمدن گفتن کل جسم. ممکن بود بگن کل شیء، این ملاقات بکنه با نجس و مرطوب باشه نجس میشه. این از باب این سببیت ملاقات در حال رطوبت آمدن جسم رو پیش کشیدن و عنوان کردن، نه اینکه خواستن بگن این جسمیت در معروض دخیل است در تعلق حکم، دخیل است در جریان حکم، اینو نمیخواستن بگن. ولذا ایشون به عبارت دیگر میفرمایند، اینجا توجه داشته باشین حکم ثابته در اینجا اما برای اشخاص جسم، هیچ منافات نداره که در اینجا از حیث نوع و صنف این تفاوت بکنه. یعنی حکم نجاست ملاقات که ما میگیم کل جسم لاقا نجسن و هو نجسون، این برای اشخاص یعنی کل شخصن شخصن، اما نه به عنوان جسمیت، نه، در اشخاص مختلف ملاقات سببیت دارد برای نجاست. اما هر کدام از این اشخاص، هر کدام از این افراد طبیعی، هر کدام از این حسه ها از حیث نوع و صنف این تفاوت میکنه. اون نوع مقوم، یا چون نوع مقومه صنف هم مقومه، اون حیثیت مقوم در اینجا موجب تغییر در حکمش میشه. بنابراین وقتی میان میگن کل جسم لا قانجس فهو نجس، فقط در اینجا مرادشون این هست که این نجاست حادث می شود در جسم به سبب ملاقات، اما اصلا متعرض این جهت نیستن که اون محلی که این نجاست میاد و یتقوم به این جسمیت باشه. مثل این که ما در اینجا ایشون تنظیر میکنن بیایم بگیم کل جسم لهو خاصیتون و تأثیرون، در این عالم هر شیئی، هر جسمی خاصیتی داره. خب این یه چیز کلی سر همه موارد هست، با اینکه این خواص و تأثیرات، این خواص به اصطلاح این اثرهایی که ما در اجسام مختلف میبینیم، مثل گیاهان، مثل دانه ها، دانه های روغنی، عرضم به حضورتون که ادویه، این گیاهان دارویی، هر کدام یک خاصیتی دارن. این خاصیت مرحوم شیخ میفرماید توجه داشته باشیم این خاصیت مال جسمیت یا خاصیت از عوارض انواع. این گل چون گل ختمی هست این خاصیت رو داره، نه اینکه چون جسمه. ولذا بگیم پس خاک هم چون جسمه باید این خاصیت رو داشته باشه. پس این که آمدن گفتن کل جسم لا قانجسن فهو نجس، مثل اینه که کل جسم لهو خاصیتون. خب کل جسم یا کل شیء لهو خاصیتون، در این عالم هر چی میبینیم یه خاصیتی داره. اصلا خاصیت و اثر مال جسم نیست، مال جنس نیست، مال نوعه. خصوصیت نوعیه و در بعضی از موارد خصوصیت صنفیه، یعنی گل ختمی محل خاصی این خصوصیت رو داره، نه هر گل ختمی. این هم ممکنه تفاوت بکنه. ولذا ایشون میفرمایند حالا شما، عرضم به حضورتون که اگرم پیله کنید در اینجا، اصرار دارید که بگید نه، معقد اجماع آمده گفت در معاقد اجماعات اصحاب این هست که کل جسم لاغا نجسن و هو نجس، این عرضم به حضورتون که در اینجا اگر این رو میخواید بگید منتها توجه داشته باشید، مستند این عموم کل جسم لاقا نجسن، مستند این عموم ادله خاصه است که این ادله خاصه در مورد اشخاص خاص وارد شده، مثل صوب، مثل بدن، مثل ما. شما استنباط قضیه کلیه نمیتونید از اینها بکنید، اینها نمیتونید بگید. بنابراین وقتی این موارد هست ما بیایم در اینجا بگیم یک قصه کلی استنباط میکنیم که کل جسم لاقا نجسن فهو نجس، و الا ایشون میفرمایند که این لازمش اینه که هر جسمی باشه، حالا چه این عنوان باشه یا عنوان دیگر باشه. تتمه دارن مرحوم شیخ تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.